بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. شای آقای قادری در اینجا خالیه، تشو بیاره بنشین اینجا، تکیه کرده بر دیوار. بله خب تکه بر دیوار نفرمایید، تکه بر جای بزرگان بکنید. بله. المسئله ثانیه، مسئله دوم. مسئله اول خیلی طولانی بود و پنج فرد بود و ما هم به ترتیب خوندیم. بنابراین آقایان در صلوات اخفاتی که حتما حمد نخوانند، در صلوات جهریه هم قطعا حتی اونجا که نمیشنوند نخوانند، ذکر و تسبیح مانعی نداره. الان رسیدیم به این مسئله که اگر در صلوات جهریه قرار شد که اگر نشنود ولو هم همه را بخواند، قرار بر این شد از نظر ما نخواند بهتره. آقایان میگن اگر هم همه را هم نشنود میتواند حمد را بخواند. حالا اگر آمدیم نه، نشنیدن علا قسمین، گاهی نخی امام جلوتر هست مأموم دوره نمیشنود، گاهی نخی نشنیدن به خاطر این است که گوشهای جناب مأمون سنگینه، دیگران میشنوند اما او نمیشنود، آیا میتواند در اینجا بخواند یا نه؟ که در حقیقت عامل در خود مأمومه. یا نخی قوقاست، سر صدای فراوانی هست، صدای امام توی اونها گم شده، میتواند بخواند یا نه؟ خلاصه گاهی شرایط طبیعی نمیشنود، این امر قهریه، این قطعا نخونه. یه موقع نه، شرایط عادی نیست، مأموم کر است نمیشنود اما دیگران میشنوند. یا خیر، عرض کنم اگر قوقایی بیرون مسجد نباشد صدای امام مسموعه، اما بیرون مسجد قوقاست مانعه، آیا در این شرایط هم میتونیم بگیم عدم السماع؟ پس جناب مأموم حمد را در صلوات جهریه بخواند اذا لم یسمع. مرحوم سید میفرماید فرق نمیکنه، در تمام احوال اذا لم یسمع بخواند، خواه عامل کوتاهی صدای امام باشد یا عامل سنگینی گوش مأموم باشد یا عامل قوقای بیرون مسجد. ولی از نظر من روایات منصرف است به صورت عادی. اگر میگن یسمع اولا یسمع، صورتهای عادی را میگن که امامش عرض کنم خدمتتون که عادیه، مأمومم عادیه، اینجا میگن سمع لا یسمع. و اما اگر شرایط خارج از شرایط عادی شد، قوقاییست بیرون مسجد زندباد و مردباد، اجازه سماع قول امام را نمی دهد به گونه ای که اگر نباشد انسان می شنود. اینجا معلوم است که داخل در عدم سماع باشد، لعل اینجا را داخل در سماع بدونیم. یا کره مأموم سبب نمی شود که این را داخل در عدم سما بدانیم، اینجا را داخل در سما بدانیم بهتر، به دلیل اینکه هزار نفر در مسجد هستن همه میشنوند، فقط من نمیشنوم، اینجا باید اقل تابع اکثر باشه. مسئله را ببینیم، عرض کردم کر میداند کره دیگه، کر میداند که کره ازش شما اشکال مصداقی نفرمایید. مصداق عرض کردم بله اشکال مصداقی نفرمایید، اشکال مصداقیه. فرض کنم که کرد، یه آدم آشناس با رفقاش، دوستانش میگن ما صدای امام رو میشنویم، او اما میگه من نمیشنوم. فهم اشکال مصداقی نکنیم. المسألت و ثانیه لا فرق فی عدم السماع بین ان یکون من جهت البعد از امام دوریم، این خوبه، این مشکل، او من جهت کون المأموم اسم او من جهت کسرت الاصوات او نحو ذلک. سید همه را به یک چوب میراند، میگد میزان سمع و لم یسمع، ولی ما بین اولی و دوتای دیگر فرق میگذاریم، میگیم این روایات ناظر به جاییست که شرایط کاملا طبیعی باشد، و اما اگر شرایط طبیعی نیست، عرض کردم اون هرگز میزان سمع و لم یسمع نیست. کلام امام که میفرماید اذا سمع لا یقرأ و اذا لم یسمع یقرأ، این در جایی است که شرایط طبیعی باشه، و اما در شرایط فوق العاده این روایت حاکم نیست. سمم شرایط فوق العاده است، قوقای بیرون مسجد این شرایط فوق العاده است. در کلام جواهر هم اشاره به این هست، قال فی الجواهر، ببینید جواهر را، و یقوا فی النظر، ای زن جریان حکم السماع فی الجهریه علی من کان سمعه خارقا للعاده. عکس سمم، یا آدم است که عرض کردم خدمتون به صدای خیلی آهسته را هم میشنود، بو علی سیناست خیلی صدای آهسته را هم میشنود، ایشون میگد این داخل تحت سمعه. عرض کردم خدمتون که فیسمع ما لا یسمعه غیره، این داخل در سمعه هست. بل و جریان و حکم سامع علا من کان ذالک به عرض، این محل شاهد بنده است، قبلی محل شاهد ما نیست. جریان و حکم سامع علا من کان ذالک به عرض کسمم و نحوه. چرا؟ لظهور ان الاخبار، لظهور الاخبار ان السماع و عدمه، شنیدن و نشنیدن، نگفت شنیدن هر فردی، همینقدر صدایش شنیده بشود. 999 نفر میشنوند اما این یه دونه نمیشنود، اینجا حکم سماع را دارد. اولی بله، اولی هم حق با شماست، اولی هم که اگر به گونه ایست که گوش این آدم خالق العاده هست، بورا نمیتونیم در حکم سما وارد کنیم. من با اولی موافق نبودم، دومی محل شاهد منه. المسئله تو سادسه متن سما معنا کردیم، سما یعنی شنیده بشود، نه اینکه هر فرد فردی بشنود. همینقدر که بگن سنا شنیده میشود، لازم نیست که تک تک افراد بشنود. المسئله تو سادسه اذا سمع بعض قراءت الامام فالاحوت اترک و مطلقا. بسم اللهش میشنوم، اهدنا الصراط المستقیم میشنوم، بقیه را نمیشنوم. در اینجا مرحوم جواهر سه قول نقل میکند، گاهی میگد این را به حکم سما بگیم، گاهی بگیم این حکم عدم سما، گاهی بگیم نه اونجا که میشنود ساکت باشد، اونجا که نمیشنود بخواند. بنده فکر میکنم که اولی در اینجا مطرحه، قول اول مطرحه، کدام این حکم سما را دارد. گاهی از اوقات مد را امام به قدری طول می دهد که همه می شنوند. نمیدارم در مکه مکرمه یا در مدینه دیدید، اونها ولوالدین را با 11 الف مد میکشن. مد پیش ما 4 الفه، حد اکثر 5 الفه، اما اونها 11 الفه. گاهی از اوقات مد را به قدری طول میدهن که همه میشنوند ولی بقیه را نمیشنوند. جواهر میگد اقوال ثلاثه، بگیم همه اش مسموعه، بگیم هیچ کدامش مسموع نیست، یا نخی حکم هر کدام را بهش بدیم. بنده فکر میکنم همون اولی حکم سما را دارد. چرا؟ از همهمه. همهمه چیه؟ در همهمه انسان همه چیز را نمیشنود، گاهی میشنود گاهی نمیشنود. اگر ما هم همه را جزء سما قرار میدهیم، کسی که متن را میشنود ولی گاهی میشنود گاهی نمیشنود، این کمتر از هم همه نیست. در هم همه گفتید که نخواند. اگر در هم همه گفتیم نخواند، عرض کنم خدمتتون که اینجا هم نباید بخوانه. هم همه همینه دیگه، هم همین که گاهی بعضی کلمات تو گوش میخوره، اما گاهی نخه صدا تو گوش میخوره، اما انسان نمیدونه امام چه میگه. از حکم هم همه میتوانیم این حکم عرض کنم که حکم دوم را بفهمیم. اذا سمع بعض قراءت الامام فالاحوت اکرد. ما هم حمله گفتیم، گفتیم این حکم سما را دارد. اگر در هم همه گفتیم اینجا هم بگیم، چون شریک هم همه هست. در هم همه هم گاهی بعضی از عبارات مفهومه و گاهی بعضی مفهوم نیست. از این بله این یه فرع دیگر است. جناب آقای کرمانی می فرماید که امام شروع می کند، من نمیدونم تا آخر خواهم شنید یا نه. اگر ما دامی که عرض کنم به مرحله نشنیدن نرسیده نباید بخونه. آینده میگید مبهمه، خب ساکت باش. هر موقعی که دیدید شنیدنش تمام شد، شما دیگه بشرط این که مطلقا باشد ها، مطلقا بدونید که نمیخونه. اما اگر بدیم نه، فراز و نشیب دارد، گاهی میخوند گاهی بالا گاهی پایین، به قول آیون زیر و بم دارد. این نه، این حکم هم همه را دارد. هم هم همینه. در هم همه همش دویگ نیست. دویگ یعنی چه؟ ده هم دویگون که دویگ نر، همه اش اون صوت ممتب نیست. در هم همه هم گاهی بعضی از کلمات جمل مسموع هست. المسألة الرابعة لطف بفرمایید آقا چی فرموده؟ نخیر در روایت هم داشت، در روایت هم داشت، در روایت هم داشتیم، در روایت هم کلمه هم همه داشتیم. در آقا هم همه در روایت بود. روایات رو بیاریم. بله آقا چه می فرماین؟ روایت هم همه داشتیم. در روایت باب 31 بیارید. در باب 31 کلمه هم همه داشت. المسألة الرابعة اذا قرأ بتخیل ان المسموع غیر صوت الامام ثم تبین انه صوته لا تقتل صلاته و کذا اذا قرأ سهوا فی الجهریه. دو فرع است در یه مسئله. یه صدای قرآن می آمد، عرض کنم صدای حمدی می آمد، من خیال میکنم یه آدمیست در بیرون مسجد حمد می خواند برای دیگران. بعدن معلوم شد که نه بابا، این صدا صدای امام ما بود. ولی من خیار کردم که این صدا مال غیر امامه و رضا حمد را خواندم، نماز من باطله یا نه. فرع دوم این است که نه، اشتباهاً حواسم پرت شد، در حالی که امام بلند بلند میخواد منم حمد را خواندم. در هر دو میگیم صحیحه. چرا؟ مجتهدین مجلس بگن چرا؟ تمسک میکنم به قاعده لاتعاد. خاطرتون است آشمم رضا گفتیم لاتعاد آمد را میگیرد. کدوم آمد؟ به شرط اینکه یک سبب عرض کردم خدمتتون که سبب شرعی داشته باشد یا سبب غافلانه داشته باشد. ولو عمدن من عمدن خوندم، اما آمد به اون معنا نیست، غافل بودم، خیال میکردم که مال غیر امام خواندم، یا جهلیه بود، حواسم پرت شد. اولی آمد است، دومی هم آمد نیست، اما اولی آمده، لاتعاد میگیرد آمدی که سبب اون عمدی نباشد، سبب اون غفلت باشد. دومی هم که اصلا سهوه، همه اینها داخلن در مستثنامه. بگو لا تعاد الصلاة الا من خمس. آقایانی که در بحث اصول بودن چند روز قبل این حدیث را با حدیث دیگر سنجیدیم. کدوم حدیث؟ من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. گفتیم حدیث لا تعاد مقدم بر من زاد فی صلاته. من زاد فی صلاته در جاییست که عمد باشد و سبب غیر عمد هم نداشته باشد. عرض کردم یه آدمی عمدن عرض کردم روی جهت من الجهاد رکعتی را اضافه کرد، حمدی را اضافه کرد، فعلی را اضافه کرد، این راجع به عامد مطلقه، نه یه عامدی که اشتباه سبب عمدش شده. پس هم اولی درسته، خیال میکردم صدای غیر امامه، بعدن امام شد. هم دومی درسته که اصلا ساهی بودم، در اینجا بر مستسلامین تمسک میکنم، نه بر حدیث من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. این در جاییست که عمد باشد و سبب شرعی هم نداشته باشه، یعنی یک سبب مجوز نداشته باشه. عرض کنم المسئله الخامسه، اگر شک دارم که آیا من صدای امام را میشنوم یا نه، حالا یه همچه شکی پیش میاد، شک دارم که آیا من صدای امام را میشنوم یا نه. دومی چرا؟ یه صدا میاد، نمیدونم مال امامه یا مال غیر امامه. گاهی اصلا در خودم شک دارم که من میشنوم یا نمیشنوم. ان الانسان على نفسه بصیره. ولی در اینجا من شک، بله عرض کردم این دیگه در پیرمردهای مثل من است که گوشش وزوز میکنه، نمیدوند که صدا را میشنود یا نه. دومی چرا؟ مال جوان هم هست، صدایی میشنود، نمیدونم مال امام است یا مال غیر امام. سید میفرماید الاحوط الترک و ان کان الاقوى الجواز. عمده الجواز علتش چیه؟ عرض کنم خدمتون که علت این جواز چیه؟ اون این است که عرض کنم استصاب بکنم، سابقا من صوت امام را نمی شنیدم، حالا هم نمی شنیدم. ممکنه آقای قدرتی بگد این استصاب معارض دارد، سابقا من صوت غیر امامم نمی شنیدم، حالا هم نمی شنیدم. جوابش را کی میگه؟ بله، دومی اثر شرعی نداره، اونی که اثر شرعی دارد صوت امامه. سابقا صوت امام را نمی شنیدم، حالا هم نمی شنیدم. معارضه کنی بگید سابقا صوت غیر امام نمی شنیدن، این اثر شرعی ندارد. قبل از آنی که به نماز بیستم صوت امام نمی شنیدم، استصحاب عدم سماع صوت امام نکنم. و رضا می فرمید الاقوا الجواز. اما احتیاط خوب وچش معلوم، انسان نمازی را بخواند که شک دار باشد نباید بخونه، لازم نیست که شما قرائت را بخوانی، این مستحب را ترک کن تا یقین کنید که نمازت جامع الجهاته. عرض کردم اون یه فرع دیگری میشه، فرع دیگر است که الله اکبر را شنیدم بعدن که صدایی میشنوم نمیدارم صدای امام است یا نه، اونجا عکسه، اونجا باید استصحاب بقای صوت امام کنیم. این فرق غیر اون فرقه. اصلا الان در نمازم که صدایی میشنوم نمیدارم صوت امام هست یا صوت امام نیست، یا نخه اصلا شک میکنم که میشنوم یا نمیشنوم، که اولی باشد گفتیم کار پیرمرد هاست. در همه اینها استصحاب عدم سماع قول امام میکنم و میتونم حمد بخونم، اما بهتر است که به خاطر مستحبی نمازش را مشکوک نکنه. المسئله السادسه، دیگه از مسائل پیشین رد شدیم، از 1 تا 5 همه اش راجع به قرائت مأموم بود. المسئله السادسه و السابعه، آیا موقعی که من خودم قرائت بخوانم حتما باید طمأنینه داشته باشم و الا تکان بخورم بگم اهدنا الصراط المستقیم این باطله، پاهام را حرکت بدهم بگم اهدنا الصراط المستقیم، خودم فرادا نماز بخوانم حتما باید من طمأنینه و استقرار داشته باشم. اما اگر نه، جور ما را امام میکشی، حمد ما را او میخونه، من باید استقرار داشته باشم، سیخ بیستم یا نه خیلی میتونم تکام بخورم جلو برم عقب بیام. سید اعلی الله مقامه بفرماید اگر منفرد هستی تو معنی نواجبه، و اما اگر امام قرائت میکند بر مأموم تو معنی نواجب نیست. چرا؟ ادله ای که میگن تو معنی نه در حال قرائت در جایی که خود انسان قاری باشه، قرائتش بل مباشره باشه. قرائت من در اینجا بل مباشره نیست، قرائت من به تسبیب امام قرائت من داره میخونه، دیگه من لازم نیست که عرض کنم خدمت کن تو معنی نداشته باشم. اللهم بگید که عرض کنم خدمتون که عموم المنزله قرائت الامام به منزلت قرائت المأموم، مگر اینه بگید. خب این دلیل میخواد، امام زامنه به این معنا که او بخواند از گردن من ساقط میشه، اما خوندن او مثل خواندن من است، این دلیل نداریم که قرائت امام مثل قرائت من، او که میخونه که انه من میخونم. آقای عرض کنم پرتتی بالا منبر در موقع روزه این شعر میخوند، ساربانا دست من دست خداست، ساربان دست حسین مشکل گشاست. یه موقع اینجوره که بگیم دست حسین دست خداست، آثار خدا بر دست حسینم باره. یه موقع نه، میگیم این امام که قرائت میکند از گردن من ساقط میشه، نه اینکه خواندن او مثل خواندن من است که انه من میخونم. اگر بگیم اسقاط است تو معنی بر من واجب نیست، و اما اگر بگیم نه اسقاط نیست، جنبه یه تسبیبی دارد، او میخواند که انه من میخونم، البته تو معنی واجب. سید اعلی الله مقامه بفرد مگر تو معنی واجب نیست. عرض کنم خدمتون که حتی رکعت اول امام دو سجده را کرد برخاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بابا هنوز در سجده هست، میگه اشکالی نداره. عقب بیفتد به امام هم حمد را بخونه، البته زیاد میگه فاصله ندهد، اما اگر به مقداری فاصله دهد که امام که بسم الله الحمدلله بگه اشکالی نداره. چرا؟ زیرا عرض کنم خدمتون که امام قرائتش مثبت قرائت منه، نه اینکه قرائت امام عین قرائت منه، پس موقعی که میخوند من هم باید سیخ بگستم. بنده در نماز احتیاط میکنم، این فتوا را عمل نمی کنم. عرض کنم وقتی که سجده دوم برخواستم به زودی بسم الله را نمی کنم، چون می دونم برخی از مأمومین پیر مردن، عرض کنم خدمتون که احتیاط دارن برنشان آرام، صبر می کنم مقداری تا همه مطمئن بشم که همه برخواستن، میگم بسم الله الرحمن الرحیم. البته دو عامل دارد، یکی یه خورده که بر میخیزم یه ناراحتی قلبی پیدا میکنم، قلبم کمی میزنه، یکی هم بیشتر به خاطر همون محموم هاست. یعنی بر فتوای سید ما احتیاطا عمل نمی کنیم، ولی سید میفرماید نه، اصلا تو معنی نواجب نیست. چرا؟ او مثبت است، نه اینکه خوندن او مثل خوندن توست. حتی اگر امام از رکعت از سجده بلند شد شروع کرد به قرائت، تأخیر مأموم ضرری نمیزند، اما به شرط اینکه فاصله زیاد نباشه. ولی علیکم حضرات، اگر امام شدی هنگامی که برخواستید برای رکعت دوم، فوراً بسم الله را نگید، تأمل کنید چند ثانیه ای که اولاً یه خورده بدنت آرام بشه، نفست آرام، ملاحظه کنی کسانی که پیرن اونها هم به امام رسیده باشد. این احتیاط احتیاط بدی نیست. المسئله عرض کردم دیگه، جناب کرمانی میخواد مطلب را در قالب اصطلاح بریزد. چرا بر مأموم تو معنی واجب نیست؟ چون تو معنی نه دلیل لفظی ندارد، دلیلش اجماع و سیره هست. دلیل لفظی هم قناعت می شود به قدر متیقن، اون امام است و مأموم نیست. این هم تعبیر علمی ایشان یا تعبیر بنده، اونی که ما دلیل داریم بر امام دلیل داریم، کسی که خودش بالمباشره می خواند، و اما کسی که بالمباشره نمی خوند برای اون دلیلی نیست. المسئله السابعه مسئله است که یکی دو روز دنباله داره، مسئله تبعیت. مسئله تبعیت مسئله است که در نمازهای ما عملی نمیشه. باید این مسئله را ان اجتهاد این آقایون بخونید که تبعیت معنایش چیه، در افعال لازمه یا در اقوال لازمه. البته این مسئله اینجا ناقصه، بعدا تکمیل می شود. اون چیه؟ اون این است که امام مأموم باید تابع امام باشه. تبعیت یعنی چه؟ یا همراه باشد یا یک کمی عقبتر در افعال و در اقوال. موقف را نمیگه، ما موقف را گذشته، فعلا بحث ما در اقوال و افعاله، ولی موقف گذشت. در اقوال و افعال، خصوصا افعال، باید تابع باشد. یعنی چه تابع باشد؟ یا همراه امام برمد رکوع و سجود، یا کمی متأخر جلوتر نرود. بحث در جلوتر نرود. این یه فرق است. فرق دیگری که باز در اینجا هست اون این است که معنی متابعت کدامه. در واقع این دو فرق شد، من گفتم یه فرق، متابعت واجب دو، معنی متابعت چیست؟ دو مسئلش کنید، دو فرق. المتابعت واجبه یک، ثم ما معنی المتابعه. اما متابعه واجب، دلیلش میخونید. اما کیفیت متابعت، اون را هم میخونید. بعدن که بحثی داره که بعدن بیاد، نه در این فرق، آیا اگر متابعت و ترک کرد نمازش باطله یا اقامهش باطله یا جماعتش باطله؟ فرع سوم در این فرع نیست، در فرع بعدی. هنف تبعیت حکمان تکریفیان او حکمان وضعیان. اگر بگیم حکم تکریفیه، فقط چوب و چماق داره، جهنم داره، اما نماز باطل نمیشه. اما اگر بگیم نه، حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیه، سه معنا پیدا خواهد کرد. گاهی ممکنه بگیم نمازش باطل، گاهی بگیم جماعت باطل، گاهی بگیم نه، اون جزء باطل، اون جزئی که تبعیت در اون انجام نداد. البته این در مسئله هشتون میاد، حل تبعیت و حکمان آقای اکبر بگو تکریفیون او حکمان وضعیون. تکریف شد یعنی چه؟ یعنی چوب و چماق، نماز باطل نیست. اما اگر بگیم وضعیه، سه معنا پیدا خواهد کرد: بطلان صلات او بطلان الجزء او بطلان الجماعه. انشاءالله بعد میاد. اول دو فرع اول بخونیم. التبعیت واجبه. چرا واجبه؟ عرض کنم تو اون حدیثی که اهل سنت از پیغمبر اکرم نقل میکنن، ولو جناب حدائق میگد از نظر ما سند صحیح نیست. عرض کنم بیارید اون روایت را: انما جعل الامام اماما لیؤتم به. دلیلش اینه، این روایتی است که ابو هریره از پیغمبر اکرم نقل میکنه. ولی در این حالی که این روایت از نظر ما صحیح نیست، ولی محتوایش مطابق قواعده. روایت البته مفسره، میخونیم پشت صفحه است، روایت را میخونیم. و این مسئله مورد اتفاق فقهای ما، همه فقهای ما میگن المتابعت و واجبه، حالا وجوبش یا تکریفی یا وضعی باشد برای بعد. عبارتها رو من میخونم ببینی. عرض کنم قال المحقق وسط صفحه 138: تجب متابعت الامام فی افعال الصلاه و علیه اتفاق العلماء و لقوله انما الامام انما جعل الامام لیؤتم به. حدیث تمام. فلو رفعه، این دیگه جزء حدیث نیست، این فرعی است که محقق میگه. فلو رفع رأسه قبل الامام ناسیان عاد معه، میره رکوع. بله، ولو کان عامدن عمدن بلند بشه، او خلف من لا یختدا به استمر. قبلا اینها را خوندیم. این یک بار. و قال العلامه فی التذکره یجب ان یتابع امامه فی افعال الصلاه انما جعل الامام اماما لیؤتم به. و روی عنه علیه السلام از پیغمبر، از پیغمبر این روایت نقل کردن، اون آدمی که سرش را قبل از امام بلند میکنه نمی ترسد که یه مرتبه، عرض کنم، این آدم برگردد نسخ پیدا کنه، منسوخ بشه. فلو روی عنه اما یخش الله الذی یرفع رأسه و الامام ساجد ان یحمل الله رأسه و رأسه همارن و لأنه تابع له فلا یصدقه و به قال الشافعی. و قال فی المنتهى متابعة الامام واجبه و هو قول اهل العلم انما جعل الامام ليؤتمن به فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا. بنابراین مسئله این که باید متابعت کنیم جای بحث نیست. حالا متابعت واجب تکلیفیه یا وجوبش وضعیه، اون در مسئله بعد میاد. مرحوم محدث بهرانی حساسیت خاصی نسبت به اهل سنت داره. به مرحوم محقق اعتراض میکند که شما با این حدیث استدلال میکنه، به علامه اعتراض میکنه. عرض کردم خدمت این حدیث سندش برای ما روشن نیست. ببینید، یقول المحدث البحرانی بعد نقل کلام المحقق فی المعتبر والعلامه فی المنتهى میگد و ظاهر کلامهما بله و ظاهر کلامهما تا بسراهما انه لا دلیل لهما على هذا الحكم بعد دعوى الاجماع الا هذا الخبر النبوي والظاهر انه عامي فانا لم نقف عليه بعد التتبع في اخبارنا و الى ذلك اشار ایزن محقق سبزواری در ذخیره. بنده هم نسبت به محدث بحرانی احترام قائلم، خیلی از کتابش استفاده می کنیم، غالبا روایات رو جمع کرده و میاره، ولی خدمت چون عرض می کنیم که معلوم می شود کتاب منتهای علامه را خوب مطالعه نکرده. کتاب علامه علاوه بر اینکه با این حدیث استدلال می کند، روایاتی از ابی الحسن دارد که متابعت واجبه. البته اون روایت را هم دارد، اما علاوه بر اون روایت که روایت عام میگه انما تو الى الامام اماما لیؤتم به، بعدن با دو روایت استدلال میکنن. مرحوم بفرمایید 139، ما رواه محمد ابن سعد الاشعری عن ابیه سعد الاشعری عن ابی الحسن سألته عمن ركع مع امام يقتدى به ثم رفع رأسه قبل الامام قال يعيد ركوعه مع بالاتر از این چه بگه يعيد ركوعه مع. روایت دوم، روایت محمد ابن سنان و فضیل ابن یسار عن ابی عبدالله قال سألناه عن رجل صلى مع امام يؤتم به فرفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود قال فل يسجد. بنابراین علامه هلی علاوه بر اینکه با اون حدیث نبوی استدلال کرده، دو حدیث دیگر هم داره. تا اینجا ما النقالو کد بقار سند فروختیم، چیزی خودمان میل نکرد. فردا ما ادله بیشتری بر وجوب متابعت خواهیم آورد، علاوه بر این دو روایتی که مرحوم علامه در منتهی نقل کرده که یکی در رکوع قبل الامامه، دیگری هم رفع الرأس من السجود. هر دو رفع الرأس، یکی من الرکوع دیگری من السجود. علاوه بر این روایات دیگری هم بعد متابعت خواهیم آورد. قبل از آنی که روایات خودمون بخونیم، این روایت عامی را از نو میگم حفظ کنید. عن النبی، ببینید، انما جعل الامام دو سطر نیمه، انما جعل الامام لیؤتم به، حفظ کنید، فلا تختلفوا علیه فاذا کبر فکبروا و اذا رفع فارکعوا و اذا قال سمع الله لمن حمده ف فقالوا ربنا لك ربنا ولك الحمد فإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. این مشکل داره. فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا این مشکل داره. امام ممکنه مریض باشه اما مأموم نباید عرض کنم خدمت به جالسا بخونه مگر اینکه حمل کنیم هر دو را بر مریض. تشهد اون یه مسئله دیگر. و ازا دیگر میگه و ازا تشهده و ازا صلا جالسا فصلوا جلوسا و اقیم الصفا فی الصلاة اقامه صف فشردگی را میگن و این اقامت الصف من حسن الصلاة. این روایت در این حالی که از طرف غیر ماست ولی با روایات ما منطبقه. فردا آقایان منتظر روایاتی باشیم که دلالت بر وجوب متابعت میکند غیر از این روایت و غیر از اون دو روایتی که علامه هندی در منتهی آورده انشاءالله.